بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مشتق بود که آیا حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل که عقیده ایشونه، یا اعم است از متلبس و منقضا که عقیده معتزله است. اسم معتدلین رو در اون درسای قبلیشون اووردن. خلاصه عرض شد دو مذهبه. مذهب ایشون اینه که مشتق حقیقت در خصوص متلبس به فعله، یعنی الان کسی که الان مشغول زدنه شما میتونی حقیقتا بهش بگی زیدون زاربون، و الا کسی که فردا میخواد بزنه یا دیروز زده شما الان بخوای بگی زیدون زاربون، این به معنای حقیقی نی، این مجازه. در مقابل معتزله، معتزله میگن نه، مشتق حقیقت است هم در متلبس بالفعل و هم در منقضا عنه المبدأ. یعنی این شخصی که الان داره میزنه حقیقتا میشه بهش گفت زارب، معتزله میگن. کسی هم که دیروز زده و الان مشغول زدن نی، به اونم حقیقتا میشه گفت زارب. پس از نظر معتزله مشتق که این زاربون باشه اعم است از متلبس بالفعل و منقضا عنه المبدأ. ولی ایشون میگه نه، استعمال حقیقیش منحصر است در این که اون ذات متلبس بالفعل باشه تا شما بهش بگی زاربون. حالا ایشون بخوان استدلال بکنن بر مدعای خودشون، دلیل بر این که مشتق، حالا یا زارب یا قائم یا عالم فرقی نمی کنه، یه دونشو میگیم، دلیل بر این که مشتق مثلا مثل قائم یا زارب این در خصوص متلبس بالفعل، دلیل اولش تبادر. یعنی شما تا به یه نفر میگی زیدون زاربون، متبادرش اینه که الان مشغول زدنه. تا میگی زیدون قائمون، متبادر از این اینه که همین الان متلبس به صفت قائمه. فدلیل اول تبادر. خب میدونید که تبادر هم علامت حقیقت، قبلا خوندیم. اگر از یک لفظی یک معنایی متبادر شد، به این میگن معنای حقیقی. شما تا بهت میگن اسد، اون حیوان مفترس در نظرت میاد. خود همین تبادر علامت است برای این که لفظ اسد برای او وضع شده و او موضوع حقیقی این لفظ. اینجام همینجور، تا به شما میگن زیدون زاربون، این مشتق رو به شما میگن، متبادر از او زارب متلبس بالفعله، و الا اگه بعدن میخواد بزنه یا فردا میخواد بزنه اینو زارب حقیقی بهش نمیگن. بله مجازی به کسی هم که قبل زارب بوده میگن زارب، اما به نحو حقیقت نی. پس دلیل اول تبادر. خود این تبادر علامت است بر این که مشتق وضع شده برای خصوص متلبس. دلیل دوم عدم صحت سل، یعنی شما صحیح نیست این کسی که الان داره میزنه، صحیح نیست ازش سل بذاره بیاد بکنی. این صحت سلب ایشون به اون طرف زده، ما هر دو شرط میکنیم. الان یه نفر مشغول زدنه، شما صحیح نیست زاربیت رو از این سلب بکنی، چنانچه صحیح نیست اسد رو از اون حیوان مفترس سلب بکنی. چطور در اونجا نمیشه اسد رو سلب بکنید از اون حیوان مفترس؟ این کسی هم که الان مشغول زدنه، شما نمیتوانی زاربیت رو از این سلب کنی. همین که نمیشه سلب کنی، این علامت برای این که این حقیقته. یا صحت سلبی که ایشون گفتن، الان شما میتوانی بگی این کسی که زارب نیست الان، ولو متلبس به زرد بوده قبلا، ولی میتوانی ازش سلب زاربیت بکنی. یه نفر دیرو زارب بوده ولی الان زارب نی، صحیح هست که شما سلب زاربیت از او بکنی، ولو متلبس به صفت زرد بوده قبلا، ولی الان که نیست شما میتوانی. صحیح هست سلب زاربیت از کسی که دیرو زارب بوده ولی الان زارب نی. این دو تا دلیل. ایشون برای این دلیل دوم برهان تضاد رو به عنوان مؤید میاره. این تضاد رو مرحوم رشدی به عنوان یک دلیل سوم میاره، برهان تضاد رو. ولی ایشون برهان تضاد رو به عنوان مؤید دلیل دوم، لذا در ضمن دلیل دوم برهان تضاد رو هم قاطی میکنه. حالا یا به عنوان مؤید یا به عنوان دلیل سوم، تضاد رو دوباره توضیح بدیم، یه قدی برای بعضی از آقایون جا نیفتاده. خلاصه ما میخوام از راه برهان تضاد در مذهب خودمون ثابت بکنیم، بگیم مشتق حقیقت است در متلبس بالفعل. حالا این برهان تضاد به عنوان دلیل دوم باشه که دیروز خوندیم، یا به عنوان یک دلیل سوم بشه، ببینیم تقریبش چیه، چجوری با برهان تضاد ما ثابت میکنیم که مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالفعله. بیانش اینه، برای اینکه بین این صفات یعنی قائم و قاعد، عالم و جاهل و همچنین بین مبادیشون قعود و قیام، علم و جهل، بین اینها یک تضاد ارتکازی است. معنای ارتکاز فطریه، عرفیه، یعنی بین قیام و قعود، بین علم و جهل یک تضاد عرفی فطریه. اون تضاد فلسفی که امرین وجودیه این باشه مقصود نی، قرض ایشون از ارتکاز یعنی فطری، یعنی عرفی، بین قائم و قائد یک تضاد ارتکازی است. یعنی عرفن و فطرتن آدم میفهمه که بین این دو تا صفت یک تضادی برقراره. از این تضاد ارتکازی ما یه چیزی میفهمیم، میفهمیم که لفظ مشتق برای خصوص متلبس بالفعل وضع شده. چرا؟ برای این که اگه برای عام وضع باشه دیگه بین اینها تضاد نی. یعنی به یک ذات واحدی که زید یک ساعت پیش متلبس به قیام بوده ولی الان متلبس به قعوده، رو قول اونا حالا میشه گفت این آقا هم قائمه هم قاعده. قاعده به اعتبار اینکه متلبس است به صفت قعود، قائم است به اعتبار اینکه یک ساعت پیش بوده. رو قول اونا با ببینید، ایشون میفرماد رو قول معتزله که میگن این مشتق اعمه، پس این آقایی که یک ساعت قبل متلبس به قیام بوده ولی الان متلبس به قعوده، رو قول اونا میشه گفت این آقا هم قائمه هم قاعده. و حال اون که بین قیام و قعود یک تضاد عرفیه، یک تضاد فطریه، و یعنی میشه یک موضوع واحد این متلبس به دو صفت متضاد بشه. پس از این نتیجه میگیریم که چی؟ مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالفعله. چرا؟ برای این که اگه گفتیم حقیقت در متلبس بالفعله، فقط به این میشه گفت قائد، دیگه قائم نمیشه گفت. دقت کردین از کجا ارتکاز؟ این که من دوباره تکرار میکنم برای این که امروز لازمش دارین، این برهان تضاد تا تو ذهنتون جا نیفته، این مطالبی که امروز به عنوان اشکال و جواب میخوایم بگیم خیلی روشن نمیشه. خلاصه بین قائم و قائد یک تضاد ارتکازی است، یعنی فطرتن و عرفن بین این دوتا تضاده. اگه خب ما از این تضاد چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که مشتق حقیقت در متلبس بالفعله. چرا؟ برای این که اگر اعم باشه، پس به این آدمی که یک ساعت قبل قائم بوده الان قاعده، میشه گفت قائمون و قاعدون. قائدون به اعتبار الانش که متلبس به قعوده، قائمون به اعتبار تلبسش به مبدع قیام که یک ساعت قبل. آقا الهی تکرار، آقا برید، آقا هم مطالب، من دارم برهان تضاد دارم عرض میکنم دیگه. پس خلاصه مطلب، ما میبینیم یک تضاد ارتکازی بین این دوتا هست. از این نتیجه میگیریم که مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالفعل. چرا؟ برای این که اگر اعم باشه تضاد این دوتا از بین میره. اگر بگیم اعمه دیگه بین اینا مزاده نی، یعنی میشه به این آقا هم گفت قائم و هم گفت قائد. پس چون که تضاد ارتکازی بین این دوتا هست، متبادر از این تضاد ارتکازی اینه که این دوتا با هم دیگه اینها با هم تضاد دارن. میفهمیم که خلاصه این علامت است برای این که این مشتق یعنی این قائم یا قائد برای متلبس بالفعل وضع شده، و الا اگر برای اعم باشه تصادق میکنن در یه جا دیگه، بینشون تضاد نی، بینشون مخالفته. و حال اون که بین اینها مخالفت نی، بین اینها تضاد ارتکازیه، و این قرینه میشه برای این که باید بگیم مشتق حقیقت در متلبس بالفعله. خب این مخالفت دیرو معنا نکردین، عنایت بکنید. آقا ما یه متخالفین داریم، یه متضادین داریم، این قائم و قائد.
ببینیم آیا اینا متضادینن یا متخالفینن. البته هر دو اینا مقسمشون متغایرینه. این یه بخشیست که در منطق شاید آقایون یادشون باشه یا نباشه، ولی در معالم داره. اگر خواستید در همین بحث مشتق مراجعه به معالم بکنین، من خصوص خلاصه حرف صاحب معالم عرض میکنم. ببینید آقا، متغایرین بر سه قسمه، دو تا چیزی که با هم تغایر دارن. یه وقت تغایرشون به نحو تماثله، بهش میگن متماثلین. یه وقت تغایرشون به نحو تخالفه، بهشون میگن متخالفین. یک وقت تغایرشون به نحو تقابله، بهشون میگن متقابلین. متقابلین هم خودش دارای چهار قسمه. از کدام مثالهاشو میزنم، دارم فهرستشو میگم. پس متغایرین دو چیزی که با هم تغایر دارن، گاهی متماثلینن، گاهی متخالفینن، گاهی متقابلین. خود متقابلین چهار قسمه: تقابل علی نحو تضایف، تقابل علی نحو تناقض، تقابل علی نحو تضاد، تقابل علی نحو عدم و ملکه. این خلاصه ای اون بحث معالمه. یکی یکی توضیح بدیم، مثالش عرض بکنیم که بفهمیم تضاد با تخالف با هم چجوری هم. متغایرین یک وقت متغایرین متماثلین هم، مثل زید و عم. زید و عم متغایرن. این زید پسر عم کیه؟ این عم پسر کیه؟ یعنی زید و عم اینا دو چیز متغایرن، ولی در این حال متماثلن. در اون جهت انسانیت مثل هم دیگه هستن. پس زید و عمر متغایرینن، تغایرشون علی نحو تماثله. در عینی که متغایرینن، متباینینن، با هم فرق دارن، در عین حال در اوصاف انسانیت با هم یکسانن. پس زید و عمر متغایرینن، ولی تغایرشون علی وجه تماثله، که قابل اجتماع هم نی. یعنی نمیشه یه نفر هم زید باشه هم عم باشه، هم پسر اون آقا باشه هم پسر اون آقا باشه. متماثلین معناش اینه. لذا ایشون تو جلد دوم مکرر اینی میگه. ایشون میگه اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین محال. این برای همینه متماثلین قابل اجتماع در یک موضوع واحد نیستن. اما یه وقت هست نه، تغایر به نحو تخالفه، یعنی دو چه چیز با هم دیگه متغایرن، اما تغایرشون به نحو تخالفه، یعنی میشه یه جا جمع بشن. مثل چی؟ سواد و حلو، سیاهی و شیرینی. خب سیاهی و شیرینی دو چیزه، دو امر متغایره، ولی تغایرشون به نحو تخالفه، یعنی قابل اجتماع. مثل چی؟ خرما. خرما هم سیاه هم شیرینه. پس میشه ولو متغایره اینا، ولی تغایرشون به نحو تخالفه، یعنی دو صفت متغایره، سیاهی و شیرینی. اما تعین این که متغایره اینا، چون تغایرش به نحو تخالفه، قابل اجتماع در موضوع واحد، هم مثل خرما، که خرما هم سواد داره سیاهه و هم دارای حلو و شیرینیه. این هم دو جور. پس زید و عمر تغایرشون بر وجه تماثل، قابل اجتماع در موضوع واحد نی. سواد و حلو تغایرشون بر وجه تخالف و قابل اجتماع در موضوع واحد، مثل حساب حلاوت و سواد که در خرما جمع شده. یه وقت نه، تغایر به نحو تقابله، یعنی این دو چیز متغایر با هم تقابل دارن. اون وقت خود تقابل چهار قسمه. تقابل یه وقت علاوه چه تضایفه، مثل ابوت و بنوت. ابوت و بنوت اینا متغایرینن. اب یه چیزیه، پسر یه چیزیه، اب و ام دو چیزن، اما تغایرشون بر وجه تقابله و تقابلش هم بر وجه تضایفه. یعنی چی تضایف؟ یعنی تصور اب بدون اب نمیشه، تصور ابنم بدون اب نمیشه. به این میگن متضایفین. یه وقت نه، این تقابلشون بر وجه تناقضه، مثل ایجاب و سلب. ایجاب و سلب دو امر متغایرن، تغایرشون بر وجه تقابله و تقابلش بر وجه ایجاب و سلبه. یه وقت تقابل بر وجه تضاده، بر وجه مثل علم و جهل، مثل همین قیام و قعود، که اینا متغایرینن، که تغایرشون به نحو تقابله و تقابلش هم به نحو تضاده. یعنی امکان نداره در یک جا دو امر وجودی مثل قیام و قعود، مثل علم و جهل در یک جمع بشن. یه وقت نه، تقابل به نحو عدم و ملکه است، مثل اما و بصر. اینا باید تو مثالات تو ذهنتون باشه، تو هاشم مولا عبدالله شمسیه معالم تمام اینها رو داره. اما و بصر، این آدمی که الان چشم نداره این عدمه، ماها که چشم داریم ملکه است. الان اما و بصر تقابل دارن، ولی تقابلش به نحو عدم و ملکه است. حالا چرا من اینا رو گفتم؟ برای اینکه بدانی دیروز صحبتت متضادین و متخالفین بود، خواستیم بگیم این تضاد و تخالف اینا از اقسام چی هن؟ از اقسام متغایرین هن. یعنی متغایرین دارای اقسامیه، متماثلین، متخالفین، متقابلین. اون وقت تو متقابلین یه قسمش تضاده، پس متضادین با متخالفین هر دوی اینا از اقسام متغایرین هن. همین جمله رو گفتم که این مخالفت با متضادی که ایشون دیری گفتن، بدانید هر دوی اینا مقسمشون تغایره. یعنی امرین متغایرین یک وقت نسبتشون متخالفینه، یک وقت متضادینه. هر دوی اینا از اقسام تقابلن. وقت نتیجه چی میشه؟ رو قول ما اینا متضادینه، قیام و قعود متضادینه، و متضادن در یک جا صدق نمی کنه. یعنی شما اگر بگی مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالفعله، به این آقای قائد فقط صفت قعود صدق میکنه، صفت قیام صدق نمیکنه. چرا؟ برای اینکه قائم و قائد اینا ارتکازن با هم تضاد دارن و متضادن نمیشه یا جمع بشه، اما رو قول اونا میشه جمع بشه. چرا؟ چون متخالفه این میشه. یعنی از نظر اونها، اینا رو عرض کردم که این جمله معلوم بشه، با از نظر ما قیام و قعود متضادینن و متضادن یک جا نمیشه جمع بشه، هم قائم باشه هم قائد، ولی از نظر اونهایی میشه متخالفین، یعنی قابل اجتماعه، مثل همون حلو و به حساب سوادی که عرض کردیم. رو قول اونا این قیام و قعود میشه متخالفین، و متخالفین در موضوع واحد قابل اجتماعه. پس نتیجتاً این قیام و قعود که دو امری هستن متغایر، از نظر ما تغایرشون به نحو تضاده و امکان نداره یک جا جمع بشه، ولی از نظر اونها تضاد نی، از نظر اونها متخالفینه. قیام و قعود دو امر مخالفن و میشه یک جا جمع بشن لتصادقه. ما از کردم با تنگ حرفایی که امروز زدیم عبارت کتاب بهتر روشن شد. دیروی قدی عبارت مندمج بود، گفتم توضیح میدم همینه. ایشون میگه ما باید بگیم مشتق متلبس است، حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل. اگر اینجور گفتیم دیگه به این آدمی که الان متلبس به قعوده دیگه قاعد صدق نمی کنه. چرا؟ برای اینکه یک تضاد ارتکازی بهشون دارن و متضادن در موضوع واحد جمع نمیشه، اما رو قول اونا میشن متخالفین، و متخالفین قابل اجتماعه. یعنی این آدمی که یک ساعت پیش متلبس به قیام بوده الان متلبس به قعوده، رو قول معتزله میشه به این آدم گفت قائمون به اعتبار یک ساعت پیشش، چون اینه میگن مشتق مختص به متلبس نی، برای من قضام ها. پس رو قول معتزله ما میتونیم به این آدمی که الان نشسته بگیم قائمون به اعتبار اینکه یک ساعت پیش متلبس بوده، و بگیم قائمون قائدون به اعتبار اینکه الان متلبس به قعوده. وقت نتیجه چی میشه؟ این دوتا میشن متخالفین، چون متخالفینه که میتونه یه جمع بشه. و حالا اینکه رو قول ما گفتیم نه، اینا یک تضاد ارتکازی بینشونه، متضادتینه و متضادتین نمیتونه یه جمع بشه. نتیجتاً باید چی بگیم؟ باید استفاده بکنیم که این مشتق حقیقت در متلبس بالفعله، چون این دوتا میشه متلبس دلفعل، دیگه هر دو بهش صدق نمیکنه. غرض این مراری مخالفتی که دیروز قدیم معناش مون اینه. پس ببینید دوباره عبارت میخونم: لوکانه اگر مشتق حقیقت در اعم باشه کما زعمه و معتزله. اگر بگیم مشتق حقیقت است در اعم از متلبس و منقضا، لما کانه لازمش اینست که نباشد بینها، یعنی بین اون صفاتی که خوندیم نباید مزاده باشه. چرا؟ لتصادقها، برای اینکه رو قول این آقایون این اوصاف با هم تصادق میکنه در موضوع واحد، پس باید تضاد نباشه، متضادین نباشه، متخالفین باید باشه. با حال این که تضاد این دوتا ارتکازیه، پس نتیجتا متبادر از این تضاد ارتکازی چیه؟ این که قائل بشیم مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بلفه. خب ولا یردو، خب آقای رشدی در کتاب بدایع الافکار صفحه 181 که دیروز اسپردیم، ایشون اومده به این تقریر تضاد یه اشکالی کرده. اول خودش تضاد رو تقریر کرده، گفته ما میتوانیم با برهان تضاد ثابت بکنیم مذهبمونو، چون ایشونم مذهبش مذهب ماست، یعنی آقای رشدی هم مذهبشون مثل مذهب ایشونه، عقیدهشون اینه که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بالفعل، و بعدم سه تا برهان اقامه کرده. حالا همین آقای رشدی در برهان سوم یه ایرادی داره، این ایرادو مرحوم مشکینی به عنوان دور مطرح کرده. اگه از این نسخه ها دارین تو این حاشیه کنار مرحوم مشکینی این ایرادی که الان میخوایم بخونیم که آقای رشدی به این برهان تضاد ایراد داره، ایشون این ایراد به نحو دور بیان کرده. هرچند من به این حواشی مراجعه کردم به کتابای بزرگان، دیدم نوعا اونام همینو تعقیب کردن، به عنوان دور این اشکالو مطرح کردن. خب میدونید بیان دورم یه قدری مشکله، ولی من یادم دوره‌های سابق اینجا اسم دور رو نمیآوردیم، چون تو کتابم اسمی از دور نی، اینو با یه بیان ساده تری اشکال ایشونو بیان کنیم. این اول معلوم بشه ما اشتراطی هستیم، چون ایشون یکی دو بار کلمه اشتراط رو میاره. اشتراط یعنی چی؟ یعنی صدق مشتق مشروط است به تلبس فعلی. بلد این الاشتراطی که ایشون میگه از کدام دیروزم مشکل بودن کفایه، نوعا بر اینه، به جای مضاف الیه الف لام میاره که عبارت مختصر باشه. الاشتراط، ما کی هستیم؟ ما اشتراطی هستیم. یعنی چی؟ یعنی صدق مشتق مشروط است به تلبس بالفعل. معتزله چی؟ اونا اشتراطی نیستن، میگن صدق مطلق صدق مشتق مشروط نیست به تلبس بالفعل، اعم است از تلبس و منقضا. پس این عبارت الاشتراط که الان تو عبارت میاد، بدونید الاشتراط مذهب ماست، الاشتراط ما اشتراطی هستیم، یعنی میگیم صدق مشتق مشروط است به تلبس بالفعل. اونا چی؟ اونا اشتراطی نیستن، میگن صدق مشتق مشروط نیست به تلبس بالفعل بلکه اعمه. خب این که معلوم شد، حالا بیایم اینجا. آقای رشدی آمدن فرمودن اینطور نیست به قول معتزله که عدم اشتراطی هن تضاد لازم بیاد. آخه ما برهان سوممون تضاد بود و از راه تضاد اون معتزله رو رد کردیم و عقیده خودمون رو ثابت کردیم. ایشون میگه نه، ما اگه عقیده معتزله رو هم پیدا بکنیم تضادی پیش نمیاد. ببینید که احتیاجی به دور و اینها نداره. یعنی شما این زید و لا به شرط فرض کن، این زیدی که الان متلبسه به قعوده، اینو به شرط شی فرض نکن، نگو زید متلبسه به قعود که وقت اگر گفتیم قائمه بشه متضاده، اینجور فرض نکن. زید لا به شرط فرض کن، زید لا به شرط از قیام قعود رو هم میتونیم بهش بگیم قائم، هم میتونیم بهش بگیم قائد. پس بنابراین مرحوم رشدی آمده این تلیل تضاد رو، این برهان تضاد رو ایراد کرده. یعنی میخواد چیکار کنه؟ بگه این ایرادی که ما کردیم بر معتزله و گفتیم به برهان تضاد حرف اونا باطله چون مستلزم تضاده، نه، رو قول اونا هم تضادی پیش نمیاد. این زیدی که الان متلبسه به قعوده، این زیدو به شرط شی ملاحظش نکن. بله اگه زیدو به شرط شی ملاحظه کردی، یعنی زید متلبسه به قعود، اگر اینجوری ملاحظه کردی بله دیگه نمیشه قائم و برش حمل بکنی چون میشه تضاد. ولی نه، زید و لابشرط حساب کن، یعنی این زیدی که الان متلبس به قعوده زید لابشرط از قیام و قعود، زید لابشرط از قیام و قعود هم میشه گفت قائمه هم میشه گفت قاعده و بنابراین اشکال تضاد پیش نمیاد. خب پس با سه برهان، یعنی آخریش که برهان تضاد بود، ما ثابت کردیم مذهب خودمون رو و رد کردیم مذهب معتزله رو. ولی آقای رشدی بعض الاجل من المحاصرین که مرحوم رشدیه در کتاب بدایع الافکار، ایشون یه ایرادی بر این تقریر کرده، نه اینکه گفتیم یقرر برهان تضاد لا یرد، و ایشون رد میکنه آقای رشدی رو، میگه لا یرد و بر این تقریر تضاد، بر این برهان تضاد وارد نمیشود اون ایرادی که بعض الاجله من المعاصرین کردن. چه ایرادی کرده ایشون؟ آمده گفته تضاد نازم نمیاد علل قول به عدم اشتراط. قول به عدم اشتراط مال کیه؟ مال معتزله. ما اشتراطی هستیم، یعنی میگیم صدق مشتق مشروط است به تلبس بالفعل. اونا قائل به اشتراط نیستن، میگن صدق مشتق مشروط به تلبس بالفعل نی، قائل به اشتراط نیستن. این علل قول به عدم اشتراط قول کیه؟ قول معتزله. قول به عدم، ما اشتراطی هستیم، میگیم صدق مشتق مشروط است به تلبس بالفعل. اونا اشتراطی نیستن. اون وقت ما چه ایرادی کردیم به اونا؟ گفتیم تضاد لازم میدشون، میگه نه ابدا تضادی لازم نمیاد بنابر قول معتزله که قائلن به عدم اشتراط تلبس بالفعل، یعنی هیچ تضادی پیش نمیاد. شما این زیدو اگه به شرط شی ملاحظه بکنی تضاد پیش میاد، یعنی زید متلبس به قعود. اگه اینجوری ملاحظه بکنی زیدو، خب بله بخوای صفت قائم رو بهش بگی تضاد، ولی نه، این زیدی که الان متلبس به قعوده لا به شرط از قیام و قعود تصورش بکن، زید لا به شرط از قیام و قعود هم میشه بهش گفت قائم و هم میشه بهش گفت قائد. پس تضادی که ما از راه تضاد قول اونها آمدیم قولشون رو باطل کردیم، آقای رشدی دفاع کرده ازشون، میگه این برهان تضاد باعث نمیشه که حرف اونا باطل باشه. چرا؟ چون تضادی لازم نمیاد. ایشون میگه این حرف باطله، یعنی این ایراده آقای رشدی به این دلیل سومی که دیروز خوندیم، این ایراده ایشون وارد نیست. چرا؟ لما عرفته، برای اون چیزی که دانستی. اون چیز چی بود؟ ارتکاز و هو، یعنی ارتکاز تضاد، یعنی بین ارتکازم یعنی فطری. یعنی ایشون میگه اینجا قیام و قعود که ما میگیم تضاده، اون اصطلاح فلسفه نی، چون آخه در فلسفه متضادین به امرین وجودیین میگن، ولی نه، این ارتکاز به اصطلاح فلسفه، یعنی اون تضاد به اصطلاح فلسفه اینجا مقصود نی، که شما بگیم میتونیم یک کاری بکنیم تضادی پیش نیاد. ارتکاز و هو یعنی ارتکازیش تضاد بینها، یعنی بین اون صفات قائم و قائد، کما فی مبادی ها، چنانچه در مبادیش هم تضاده. مبادیش کدومه؟ قیام و قعود. قائم و قائد اون صفاتیش که دیروز خوندین، مبادیش کدومه؟ قیام و قعود. ایشون میفرماد خلاصه اون تضاد تضادی که در اینجا ها تضاد ارتکازیه، نه تضاد باب فلسفه که امرین وجودیین باشه. شما بیای بگی این زید و لابشرط فرض میکنیم، اون وقت بیای بگی هم قائم و هم قائد به صد میکنه، اینطور درست نی. این لما عرفته علت لایرده با این حرفی که آقای رشدی زدن، فرمودن تضاد پیش نمیاد بنابر قول معتزله تضاد دینی، حرف ایشون درست نی. چرا؟ برای اینکه تضاد بین اون اوصاف قائم و قائد و همچنین بین مبادیش مثل قیام و قعود، اون تضادش ارتکازیه فطریه، نه تضاد باب فلسفه که امرین وجودیه این باشه تا حرف ایشون درست بشه. از کدم نمیدونم. خلاصه دلیل سومی که دیروز گفتیم جا افتاد یا نه؟ تا بعد اشکال آقای رشتی رو هم ببینیم جا افتاد یا نه. خلاصه دلیل تضاد این بود که اگر ما بخواهیم بگیم مشتق اعم است، مثل معتزله اعم است از متلبس و منقضا، لازمش اینه که بین قیام و قعود تضاد نباشه، چون هر دو تصادق میکنه با حال اون که تضاده. آقای رشدی اشکال کرده، میگه نه، تضاد در اصطلاح امرین وجودیه اینه. این تضاد وقتی لازم میاد که شما زید به شرط شی تصور کنی، ولی اگر ذات زید رو لا به شرط از قیام و قعود تصور بکنی هیچ تضادی پیش نمیاد. ایشون میگه حرف این آقا باطله، یعنی آقای رشدی که اومده برهان تضاد رو میخواد باطل بکنه بعد به اونها دفاعی از اونها بکنه، حرفشون درست نیست. چرا درست نیست؟ لما عرفته، برای اینکه اون تضاد ارتکازیه. یعنی چی؟ یعنی تضاد فلسفی نیست که امرین وجودیه این باشه. ارتکاز فطرت انسان میدونه، میدانه فطرت انسان که بین قیام و قعود یک تضادی برقراره. این ارتکاز تضاد بین اون اوصاف و مبادی اون اوصاف، این باعث میشه که ما متبادر بشه از این تضاد این دوتا، متبادر بشه که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس بلسه. بله دیگه، حالا عرض میخوانیم چی آقا؟ خب بله، ما همینی داریم میگیم با آقای رشد، از کدیم با آقای رشدی داریم همینی میگیم دیگه، از کدیم همینی داریم میگیم دیگه، از کدیم اون که متخالفین. آقای حرفا رو نزنی، اون متخالفین مسلمن سواد و حلاوت در یه جا جمع میشه، چون در تضاد توبت کنی. با آقای رشدی همین عرض میکنی، میگیم شما تضاد فلسفه رو آوردی اینجا، تضاد در فلسفه امرین وجودیه. نه بابا، اون تضاد فلسفی اینجا مقصود نی، تضاد فطریه و فطرتن بین قیام و قعود تضاده. این باعث میشه که ما استفاده بکنیم که مشتق حقیقت در متلبس بالفعله، و الا اگر بگیم اعمه، اینا از مزاد بودنشون خارج میشن، میشن متخالفین، و حالا اینکه بالفطره اینا نسبتشون تضاده. آقا کی اشکال داره؟ بله خب، انقلت عنایت بفرمین. قبل از این که انقلت رو بخونیم، انقلت امروز فردا مشکله، اگه نظرتون باشه روز آخری که میخواستیم درس تعطیل کنیم، من گفتم دو تا درس دیگه میتونستیم بخونیم، این دو تا درس همین است که خوندیم، دوباره تمام اینا رو بعد دیروز حالا میخوندیم. اگه نظرتون باشه گفتیم این استدلال ما یه اشکالاتی بهش وارده که اگر اون روز میخوندیم تمام اینایی که دیروز حالا خوندیم، اون روز اگر میخوندیم دوباره تمام اینا رو بعد تکرار کنیم. من دقیقا تعطیلی درس نی، علت این که دو روز سه روز دوتر تعطیل کردم برای همین بود که این مطالب دنبال هم خونده بشه، و الا اگه ما دو سه تا درس میخوندیم به این اشکالا که میرسیدیم گیر میکردیم، مجبور بودیم دوباره اصل استدلال شروع کنیم، دوباره همون حرفایی که خوندیم تکرار بکنیم که مطالب به ذهن بیاد. قبل از این که انقلت بخونیم یه آمادگی پیدا بکنیم برای خوندن انقلت، تا اینکه بتوانیم انقلت معنا بکنیم. ببینید آقا، تبادر علامت حقیقته. اینو ایشون در تنبیه هفتم، اون روزایی که یعنی مقدمه هفتم، در اون مقدماتی که میخوندیم، ما الان تو مقدمه 13 همیم، یعنی آخرین مقدمه، در مقدمه هفتم ایشون اونجا فرمودن تبادر علامت حقیقته. اما چه تبادری؟ تبادر حقی، همونی که شما الان اشاره کردین، تبادر حقی. حقی یعنی چی؟ یعنی از حق لفظ، از متن لفظ به نفسه، بدون قرینه، ما اگر یک معنایی متبادر شد از حق لفظ. از حق لفظ یعنی چی؟ یعنی بدون قرینه. اگر ما از یک لفظی به نفسه و بدون قرینه از حق لفظ یک معنایی متبادر شد، اون معنا موضوع لحینه، یعنی کشف میکنیم که این لفظ برای اون معنا وضع شده. تا مثال ندنیم روشن نمیشه. شما الان تا یک کسی بگه رأیت اسدن، من یک اسد دیدم، زود متبادرش چیه؟ اون حیوان مفتره، هیچ قرینه هم نمیخواد. ببینین، از حق لفظ یعنی از حق این اسد، بدون قرینه به نفسه، ما از این اثر چی متبادره؟ اون حیوان مفترض. خود همین تبادر علامت حقیقته. اما چرا؟ برای اینکه تبادرش حقیه، یعنی از حق لفظ اثر بدون اینکه قرینه ای در بین باشه، تا کسی میگه اسد اون حیوان مفترس در ذهن میاد. این تبادر بر علامت حقیقته. اما گاهی یه تبادری هست که در اثر کثرت استعمال اون تبادر حاصل میشه، اون تبادر علامت حقیقت نیست. بعد مثال بزنیم. الان ببینید، ما این لفظ ما مطلقه، هم ماء شیرین رو میگیره ماء عذب، هم ماء شور رو میگیره آب دریاها، هم آبای معدنی رو میگیره که دارای زاج و کبریته. تا میگیم ما تمام اینها رو شامل میشه. اما در این حال شما تا به آقازادت میگی برای یه قدری آب بر من بیار، میره یه قدری آب شیرین میاره، متبادر از ما شده آب شیرین، ولی در اثر کثرت استعمال، نه اینکه ما وضع شده برای آب شیرین. کلمه ما مطلقه، آب شیرین، آب شور، آب معدنی که زاج و کبریت داره، ما تمام اینها رو میگیره، ولی در اثر کثرت استعمال، من آب میخوام، میرن آب شیرین میارن، در اثر کثرت استعمال این آب متبادر شده به آب شیرین. شما تا به آقازادت میگی برو برنامه یه قدی آب بیار، میره سر شیر آب یه ظرف آب شیرین برای شما میاره. خب ببینید الان متبادر از این ما آب شیرینه، اما این تبادری نیست که علامت حقیقت باشه. این در اثر کثرت استعمال، این الان متبادر از این ما آب شیرین شده. دقت کردین با اون قبلی؟ اون قبلی چی بود؟ از خود لفظ اثر متبادر میشد اون حیوان مفترس، نه کثرت استعمال. شما تا میشنیدی اثر متبادر میشد اون معنای اون حیوان جنگلی. خود این تبادر علامت حقیقته. یعنی از اینی که شما به نفسه بدون قرینه از اثر اون حیوان مفترس میفهمی، خود این علامت است که این تبادر علامت اینیست که این لفظ اثر برای او وضع شده و اون موضوع له اینه. اما گاهی از اوقات یه تبادرهایی ما داریم، بله از لفظ یه معنای متبادره، اما اون تبادر علامت حقیقت نیست. کدوم تبادر؟ تبادری که از ناحیه کثرت استعمال بشه، مثل همین ما ولو مطلقه، آب شور و عذب و شیرین و ما ازاج و همه رو میگیره، اما در اثر کثرت استعمال که هی ما گفتیم آب، اراده کردیم آب شیرین رو، حالا تا شما میگی آب بر من بیار، متبادر از این ما آب شیرینه، اما این دلیل نمیشه که ما وضع شده برای آب شیرین. چرا؟ برای اینکه این آب شیرین درست متبادر از لفظ ماه، ولی متبادر از لفظ ماه به خاطر کثرت استعمالش در آب شیرین. پس نتیجه چی شد آقا؟ تبادر علامت حقیقته، ولی تبادر حقی، نه تبادر اطلاقی. یعنی تبادری که از حق لفظ بدون قرینه بفهمیم، مثل تبادر اون حیوان مفترس از اثر. اما تبادر آب شیرین از کلمه ما، اینم تبادره، ولی این تبادر علامت این نیست که بگیم ما وضع شده برای آب شیرین. ولی تا شما میگی آب، متبادرش آب شیرینه، ولی این تبادر علامت حقیقت نیست. این علامت این نیستش که ما رو وضع کردن برای آب شیرین. پس چرا تبادر میکنه؟ در اثر کثرت استعمال. این که روشن شد. پس خلاصه تبادر علامت حقیقته، ولی تبادر حقی، تبادری که از متن لفظ بفهمیم، اما تبادری که از ناحیه کثرت استعمال بشه اون علامت حقیقت نی. این که جا افتاد دیگه اشکال انشالله فردا مطرح میکنید. این آقای مستشکل چی میخواد بگه؟ میگه شما ادعا کردین یک تضاد ارتکازی اینجا هست. خب بله، متبادر از این اینیست که بگیم مشتق وصل شده برای متلبس، اما این تبادر تبادریست که از کثرت استعمال پیدا شده. یعنی هی گفتن ظارف و اراده کردن متلبس بالفعل رو. پس درست متلبس بالفعل متبادر است از لفظ ظارف، اما تبادری است که از ناحیه کثرت استعماله و این تبادر دلالت بر حقیقت نمی‌کنه. چه آخه ما دیری گفتیم چی؟ گفتیم تا میگیم ظاربون، اینجا این متبادرش اون خصوص متلبس بالفعله، و چون متبادرش اینه، این علامت حقیقت. این آقا میگه نه، تبادری علامت حقیقته که از حق لفظ باشه. نه چی؟ این دو سه کلمه رو بخونیم آقا. فقط شما گیر این دو سه کلمه یه عبارتهای دیگه بنویسین که دیگه فردا معطل نشین. اولا این کتابا داره ارتکاز و ها اگه باشه به مزاده برمیگرده، مؤنث، ولی هو درسته. اگر از این نسخه دستتون ببینی یه نسخه بدل داره ارتکاز ظهو و این درسته به قرینه ارتکاز ظهو قبلی. ببینید یه ارتکاز ظهو داشتیم الان چند کلمه جلوتر، به قرینه اون ارتکاز ظهو این نسخه بدل درسته. ارتکاز ظهو، این آقای مستشکل میخواد بگی چی؟ میگه ارتکاز ظهو یعنی ارتکاز تضادی که شما نتیجه میگیری که مشتق برای متلبسه، این شاید به خاطر انسباق از اطلاق لل اشتراک. زیر این کلمه ها آقا این جملات می نویسید، برای توضیح عرض می کنم، زیر انسباق می نویسید تبادر، می دونید که تبادر انسباق یکیه، زیر انسباق می نویسید تبادر، زیر اطلاق می نویسید کثرت استعمال، زیر اشتراط هم می نویسید حاقی. که یکی از محشین متحد درایه رو من نگاه کردم، ایشون میگه آقای آخون اینجا باید گفته باشه حاقی لل اشتراط، بعد بگه لل حاقی، یعنی الانسباق من الاطلاق لل حاقی. علا کل حال برای این که عبارت خوب بتونیم معنا کنیم، زیر انسباق بنویسید تبادر، زیر اطلاق بنویسید کثرت استعمال، زیر اشتراط هم بنویسید حاقی. این دو سه کلمه رو روش فکر بکنید، یعنی این آقا چی میخواد بگه؟ میگه درسته یک تضاد ارتکازی ها، ولی شاید به خاطر تبادر از نظر کثرت استعماله، یعنی اگر تبادری هست از حیث کثرت استعمال نه حاقی، یعنی از نظر تبادر حاقی نی، تا حرف شما ثابت بشه انشالله فردا. حکمت وز، بله فردا میخونیم انشالله، شما مثل اینجا رو خوندین بله؟